من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، بارئ الخلائق أجمعين، باعث الأنبياء والمرسلين، جامع الناس ليوم الدين، والصلاة والسلام على أشرف السفراء المقربين، حبيب إله العالمين، الشفيع المذنبين، أبي القاسم محمد. صلى الله عليه وآله وسلم. اللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. بحثمون در هفته های قبل راجع به علت ها و حکمت هایی است که در قرآن کریم ذکر شده و ما یک جمله بود در سوره یوسف در جلسات قبل توضیح دادیم، جمله دیگری هست که اون را هم باید انشاءالله تفسیر کنیم و شرح بدهیم، چون اینا بسیار نکات آموزنده‌ای هست. برادران یوسف آخر کار که با شکست سختی مواجه شدند و احساس شرمساری در مقابل پدرشون و یوسف و خدا کردند، در مقام برآمدند که جبران کنند. به پدرشون گفتند یا ابانا استغفر لذنوبنا انا کنا خاطئین. خدایا، یعنی به پدرشون گفتند ای پدر، یا ابانا استغفر لنا، برای ما از خدا طلب آمرزش کن، ما خاطئیم، خطاکاریم، اشتباه کردیم. حضرت یعقوب فرمود که سوف استغفر لکم انه هو الغفور الرحیم. در این آیه سه تا علت وجود داره که باید این رو توضیح بدیم. اولا علت این که برادران یوسف استغفار کردند چی بود؟ دوم، چرا به پدرشون گفتن استغفار بکن؟ و سوم این که چرا پذیرفت حضرت یعقوب که برای فرزندانش طلب آمرزش بکنه؟ قبل از اینکه این بحث رو توضیح بدهم، باید عرض کنم که امور دینی و امور الهی، مخصوصاً مسائل اسلامی، تمامش بر مبنای فطرت انسانه. به تعبیر دیگری که دانشمندان فرمودند، یه سننی در عالم خلقت هست و می‌بینیم متناسب با اون سنن احکام و برنامه‌های دینی هست. وقتی که ارزیابی بکنیم احکام الهی رو، ببینیم اینا مطابق با فطرت بشره، چیزی برخلاف فطرت نیست که به دوش انسانها سنگینی بکنه. وقتی انسان خطا کرد، اشتباه کرد، یا نمیفهمد اشتباه کرده، جهل مرکب داره، نمیدوند و نمیدوندم که نمیدونه، با او کاری نداریم. این جهل مرکب راه علاجی هم نداره. اون کس که نداند و نداند که نداند، در جهل مرکب ابد و دهر بماند. این قابل علاج نیست. یه وقت یه کسی یه خطایی میکنه و خطا را هم خودش متوجه میشه اشتباه کرده، اینجا باز دو حالت داره. بعضی مواقع متوجه میشه که اشتباه کرده و میخواد رو خودش نیاره، یعنی یک انسان متکبریست، با اینکه به اشتباه خودش پیش وجدانش اقرار داره، ولی زیر بار اعتراف نمیره. اگرم کسی باش بحث بکنه اظهار نمی کنه، بلکه میگه نخه من درست گفتم، شما اشتباه میکنی. اینم تقریبا قابل علاج نیست، کاریش نمیشه کرد. یک کسی مثل شیطان، اون عالم استاد ملائکه است، میدونه خطا کرده. چرا؟ برای اینکه فرمان خدا رو زیر پا گذاشته، او خدا رو میشناسه، ارزش احکام الهی را هم میدونه، میدوندم خدا فرمان سجده بهش داده، ولیکن سجده نمی کنه، اقرارم نمی کنه به اینکه اشتباه کرده، بلکه میشد استدلالم می کنه، یه خلقتنی من نارم و خلقته من تین، فکر میکنه خدا این چیزها رو سرش نمیشه، میخواد به خدا درس بده که علت سجده نکردن من این است که مقام من از آدم بالاتره. خب این همه اینا رو متوجهه، ولی تکبرش اجازه نمیده که اقرار به اشتباهش بکنه و اشتباهش را هم جبران بکنه. اینم مثل خود شیطان، این رج میشه، از درگاه خدا رنده میشه، اینم به جایی نمیرسه. ولی بعضی آدم ها هستن، اینا متوجه میشن خطا کردن، میفهمن خطا کردن، حاضرم هستن که به خطای خودشون اقرار و اعتراف بکنن. اینا هم دو دستن، بعضی در مقام برمیان که اشتباهشون رو جبران کنن، بعضی هم میدونن اشتباه کردن، اعتراف هم دارن، ولیکن اینها در مقام علاج و چاره بر نمیان، حاضرن این وبال، این وزر همچنان به گردنشون باشد و اصلاحش نکنن، همینطور استخون تو زخم بذارن. بسیاری از افراد رو داریم که سر مسائل مالی با دیگران اختلاف حساب دارن و میدونندم اشتباه کردن، اقرار و اعتراف هم دارند، اما در مقام این که حالا بیان طرف رو راضی کنن و این وبالا از گردن خودشون بردارن، در مقام این کار نیستن. اینا هم به جایی نمی رسن. ولی یه گروه هم که اینا هم متوجه خطا هستن، هم اقرار دارند، اعتراف می کنن، هم در مقام علاج و جبران خطای خودشون هستند. برادران یوسف از این مقوله بودند. خب این کار که آدم وقتی فهمید اشتباه کرده اقرار کند و در مقام جبرانش هم بر بیاد، این یه امر خیلی طبیعی است. شما یه ورق کاغذ می نویسی تا آخر نامه، آخر کار بنا میشید بر این که یه مروری رو کاغذ بکنید یه وقت اشتباه نکرده باشه. میخونید سطر اول، دوم، سطر چندم به یک غلط بر میخورید. میذارید این نامه بمونه، غلطشو اصلاح نکنی. اگر این کارو کردی، خب فهمیده اشتباه کردی، اقرارم دارید. اگر کسی بپرسید شما این کلمه رو اقرار اشتباه کردید، اقرار میکنید اشتباه کردم. ولی میذارید این کاغذ به دست افراد دیگه برسید و از شما نقطه ضعف بگیرن، این کار میکنی؟ نه. با یه وسیله اگر تونستید خودتون به یه وسیله اصلاحش میکنید، حالا یا قلم توش میبرید یا یه مواد سفید رنگی رو میگیرید میمالید روی این کلمه غلط، اصلاحش میکنید. اگر عاقل باشیم که نمیذاریم این غلط تو همین نامه بمونه تا به دست دیگران باشد، عامل رسوایی بشه. کما اینکه دیروز یه نامه یه بنده خدایی نوشته بود، داد به من نگاه کردم، دیدم تو سطر دومش این کلمه رو غلط نوشته، یه غلط خیلی بیانی. بهش گفتم که این کلمه رو اشتباه نوشتی. خیلی ناراحت شد، گرفت اصلاحش کرد. طبیعت بشره، دلش نمیخواد که دامنش آلوده به خطایی بشه که رسواش بکنه. اگر عاقل باشه در مقام برمیاد که خودش اصلاح کنه. اگر خودش اصلاح تونست بکنه، خودش میکنه. اگر دید یه کاری کرده که دیگه خودش نمیتونه اصلاح بکنه، پلای پشت سرش به قول معروف آنچنان خراب کرده که دیگه قادر به این که بخواد خطای خودش رو اصلاح کنه نیست، خب یک کسی دیگه رو واسطه میکنه. مثل فرزندی که به پدرش خیانت کرده و هیچ راه آشتی باقی نگذاشته، آخر کار متوجه میشه که خب این کار اشتباهی بوده و به پدرش خیانت کرده، خودش دیگه روش نمیشه، این کسی رو واسطه میکنه که این رابط بشه بین خودش اون شخص و این خطا رو جبران بکنه. این انسانیست عاقل. حالا برادران یوسف بعد از اون همه خرابکاری هایی که دیگه واقعا شرم‌آوره، به پدر خیانت کردن، به برادر خیانت کردن، نسبت دزدی دادن، او رو فروختن، او رو تو چاه انداختن، این جنایت‌های بزرگی که اینا انجام دادن چیزای کمی نبود. آخر کار وقتی برخورد کردن با اون مقام منیع یوسف که حالا به مقام سلطنت رسیده، این هم به این برادرها خدمت کرده با توجه به این که اینها رو شناخته و بعد از شناخت به اینها خدمت کرده، وجدان اینها از خواب بیدار شد که عجب خطاهای درشتی رو انجام دادن، ولی اونچنان خرابکاری کردن که دیگه برای خودشون قابل جبران نیست، نمیتونن خودشون مستقیما وارد معرکه بشن، چون اینا یه رسوایی پیش خدا دارن، یکی پیش پدر دارن و یکی پیش برادر دارن، اینا رو باید یکی یکی اصلاح میکنن. اول کاری که میکنن باید خدا رو راضی کنن، چون اینا عصیان و نافرمانی خدا رو کردن و این جنایت ها رو مرتکب شدن. حالا احساس کردن که خطا کردن. اوستالا حسد به اینا اجازه نمیداد که اینا بفهمن اشتباه دارن میرن. چشمشون رو کور کرده، چشم دلشون رو تاریک کرده، احساس نمی کنن. هوای نفس برشون غلبه کرده و بصیرتشون رو ازشون گرفته. حالا بیدار شدن. اول باید بیان خدا رو راضی کنن. خب خدا رو میخوان راضی کنن، اینقدر جنایتشون بزرگه که اینا مستقیماً یا روشون نمیشه که دیگه بگن یا الله، سرشون رو بلند کنن بگن یا الله، یا اینست که اینا میبینن خودشون در مقامی و در حدی نیستن که یه قرب مختصری به خدا داشته باشن تا دعاشون مستجاب بشه. تو میدونید همطور که انسان قرب به خدا پیدا میکنه، گاهی هم از خدا دور میشه و گاهی اونچنان از خدا دور میشه که دیگه هر مقدار خدا را صدا بزنه جواب نمیشنوه، چون فاصلش به خدا خیلیه. تو روایات هم داری که گاهی انسان به اینجاها میرسه که دیگه استجابت دعا در کارش نیست، بعد از خدا داره. دیدن اینا خیلی با خدا فاصله دارن، اون چنان رابطهشون با خدا قطع شده که حالا هرچی هم خدا رو صدا بزنن به جایی نمیرسن. مدن پیش پدر که حالا کما اینکه خب دیدید بعضی وقتا فرزند یه کاری میکنه، مثلا یه جرم اداری داره، پدرها بیچارها مجبور میشن برن این طرف و اون طرف ریشک رو بذارن، وساطت کنن، نامه بگیرن، سفارش بگیرن، تلاش بکنن که این بچهشون رو از کیفر نجات بدن. پدر بالاخره عاطفه زیاد، پسرم احساسش این است که دلسوزتر از بابا دیگه کسی رو نداره. اینا حالا بیدار شدن، خطا بزرگه، احساس خطا کردن و اقرارم دارند، ولی خودشون رو لایق نمیدونن که مستقیم دست به دامن خدا بشن. مدن میگن یا ابانا، یا ابانا جمله ایست که به اصطلاح استرحامه. من دیده که یه آدم فقیر به قول ما انسانی ها لوه میزنه به یه آدمی که این کارشو حل کنه، این استرحامه. یا ابته یا ابتا، این استرحامه، یعنی جوری حرف میزنن که دل یعقوب به رحم بیاد و وساطت کنه، مشکل اینا رو حل کنه. گفتن استغفر لنا، تو پیغمبری، قرب به خدا داری، دل سوخته ای، برای ما طلب آمرزش بکن. این زرنگی اینا رو میرسونه، هم میخوان بابا رو راضی کنن هم خدا رو. بابا رو میخوان راضی کنن، میگن تو این کار رو بکن، که اگر باباشون ازشون راضی نباشد میگن من 100 سال دیگه هم برای شما وساطت نمی کنم، شما به من خیانت کردی، چشمای منو کور کردی، منو به فراق یوسف مبتلا کردی، خواب چشممو از من گرفتی. اگر غضبناک باشه هیچ وقت وساطت رو قبول نمی کنه. میخوان از یعقوب براشون طلب مغفرت کنه که ضمناً رضایت خودش هم حاصل کرده باشن. اگر یعقوب وساطت کرد معنیش اینست که دیگه ترحمش دیگه ترحمش به جوش اومده و از فرزندانش گذشته، گفتن تو استغفار بکن. این یک. و دوم این که چون خودشون دیگه لایق نمیدیدن و قربی در وجود خودشون احساس نمی کردن، یه کسی رو واسطه کردن که این قرب داشته باشد با خدا، دعاش مستجاب باشه، چون استغفار دعاست، طلب آمرزشه. این یه چمر طبیعیه. حالا که میبینن حرف خودشون در رو نداره، باید کسی رو واسطه کنن که اون قرب به خدا داشته باشید و خواستش قابل اجابت باشه. گفتن استغفر لنا. چرا گفتن استغفر لنا؟ دلیلش هم آوردن، گفتن انا کنا خاطئین، ما خطاکاریم. این انا کنا خاطئین که حالا از نظر جمله بندی جمله اسمیه است، کلمه انا داره، لام لخاطئین داره، خیلی نکات ریز ادبی داره. میخواستن تأکید کنن که ما واقعا خطاکاریم. اون وقت این دلیل میشه برای دو چیز. یکی این که چرا ما میگویم استغفار؟ برای این که گناه کردیم. یه جمله ای از علامه عرض شود که از شهید اول نقل میکنن، ببخشید، از شهید اول رضوان الله علیه، بردنش پیش قاضی اهل سنت ابن جماعه. ابن جماعه به شهید گفت که توبه کن، استغفار کن. گفت من نمی کنم. چرا؟ گفت اگر استغفار کنم معنیش نیست گناه کردم. این گناهی که تو می خواهی به من نسبت بدی من انجام ندادم. اگر توبه کردم مفهومش این است که بله من خطاکارم. توبه مال خطاکاره، استغفار مال خطاکاره. اینا میخواستن بگن چون خطا کردیم این خطا درمانش استغفاره. و هر انسانی وقتی خطا کرد جبرانش این است که استغفار کنه، همطور که عرض کردم. اگر چنانچه دیدی تو نامه چیزی غلط نوشتی باید پاکش کنی، حالا به هر وسیله‌ای که شده. بهترین وسیله برای این که پرونده اعمال انسان که به گناه سیاه شده پاک بشه استغفاره. چون خطا کردیم اومدیم پیش تو طلب آمرزش میکنیم که تو از خدا بخواه که ما رو بیامرزه. یه درس بزرگیه. هر انسانی وقتی که معصیت خدا کرد احساس کرد خطا کرده باید در مقام بر بیاد جبران بکنه و استغفار بکنه. نکته دوم این که میخواستن بگن چون ما روسیاییم تو استغفار بکن. ما میتونیم خودمونم استغفار کنیم ولی ما روسیاییم، استغفارمون دعاست و دعا از انسان روسیا مستجاب نمیشه. تو وساطت کن که تو بیگناهی، معصومی، قرب به خدا داری، ما نداریم این چیزا رو، بنابراین تو استغفار بکن. این خیلی باز درس آموزنده ایست که توسل را که انشاءالله یه بحثی راجع به توسل خواهیم داشت، این آیه به ما تعلیم میده. بعد حضرت یعقوب پذیرفت، گفت که سوفه استغفر لکم، چشم من براتون استغفار میکنم. منتها نگفت الان، گفت در آینده نزدیک. چرا؟ یعنی دو علت داره، یا بگیم که سه علت داره. یکی این که انتظار میکشید شب جمعه بیاد و شب جمعه بیشتر از شبهای دیگه دعا مستجاب میشه. بعضی مفسرین نوشتن انتظار سحر رو میکشید، چون مؤمنین کسانی هستند که بالاسحار هم یستغفرون، در وقت سحر استغفار میکنن. بعضی هم میگن نه، علتش این بود که استغفار یعقوب یه مسئله دیگه هم در کنارش بود که یوسف را هم باید راضی بکنه، حق و ناسه. گفت سوف استغفر لکم، یعنی صبر کنید تا من برم یوسف را راضی کنم، بعد از اینکه حق و ناس حل شد بریم سراغ پروردگار خدا را راضی کنیم. این است که این سه تا تفسیر رو کردم. سوف استغفر لکم، میگه چرا پذیرفت حضرت یعقوب؟ دلیلشو بعدش میارد، حکمتشو میگه، انه هو الغفور الرحیم. اگر خدا بخشنده نبود نمیمد یعقوب وساطت کند بین فرزندانش و پروردگار. خدا غفور و رحیمه، هر گناهی رو میامرزه. ان الله یغفر الذنوب جمیعا الا ان یشرک به. یکم رحیمه، این رحیم بعد از غفور در اکثر آیات قرآن ذکر شده. خب اگر بچه شما در مثل مناقشه نیم یک کاسه چینی قیمتی رو خلاصه زد شکست، ناراحت میشید یه چیزی قیمتی رو شکسته از بین برده. حالا اینجا میاد بچه عذرخواهی میکنه، بود خیلی خوب، حالا بچه بود و نفهمید و اینقدرام ارزش ندارد که من حالا بخوام به خاطر شکستن یه کاسه ناراضیش بکنم و ازش میگذری. اما کاسرم میده کلبا میکنن، این جبران شکستگیشم میکنید. یه وقت نه، اینقدر کاسه خورد شده که دیگه قابل جبران نیست. اینجا خدا هم غفور هم رحیم، یعنی در اثر گناه انسان‌ها اینا واقعا شخصیت معنویشون ضربه می‌بینه. خدا وقتی اینها رو ازشون می‌گذره عذابشون نمی‌کنه، تو می‌بخشدشون، اما در اثر گناه افت شخصیت معنوی پیدا کردن. این افت را هم خدا جبران میکنه، چون گذشت میکنه خدا غفوره، چون افت معنوی رو جبران میکنه خدا رحیمه. و این لطف الهی است که علاوه بر این که از بندگانش میگذرد، اگر به خاطر گناه نقصانی در وجودشون به وجود اومده اونا را هم خدا جبران میکنه. اگر خدا این دو صفت رو نداشت و غفور و رحیم نبود، یعقوب استغفار رو نمیپذیرفت. پس این انهو نشون میده انهو و الغفور و رحیم که حکمت این که یعقوب پذیرفته چیه. خب این آیه از آیات بسیار ظریف و آموزنده قرآنه. حالا اینجا تو این بحث ما یه بحثی رو میخوایم شروع کنیم راجع به توسل، که اگر آدم با خدا کاری داره و خودش لایق نمیبیند که مستقلن با خدا مطلب رو مطرح کنه، چون اینقدر قرب در خودش نمیبینه تا بخواد که خودش شخصا دعا بکنه. جایز است که یک کسی مثل پیغمبر یا ائمه اطهار رو واسطه کنه و به واسطه اینها از خدا درخواستاش رو مطالبه کنه. این جایز است یا جایز نیست؟ درگیری بین ما گروهی از اهل سنت همینجاست. ما میگیم از قرآن، از روایات، از روایات شیعه، از روایات اهل سنت و ادله دیگه اثبات میکنیم بر اینکه این کار اشکالی نداره. اونها یه عده‌شون قبول دارن توسل را، یه عدشون هم شدیدن انکار میکنن و ما را مشرک میدونن به خاطر اینکه ما توسل پیدا میکنیم. حالا ببینیم واقعا ما خودمون مشرکیم و نمیدونیم، یا این انگاریست که این حضرات به ما بستن. کار ما مشروعه و قرآنیست، رواییست و از سنت پیغمبر است، مشکلی نداریم. ما با اینا سر این مسئله درگیریم و باید این مطلب رو بازش کنیم، ببینیم که ما چگونه میتونیم این مشکل رو حل بکنیم. اونها میگن که شما مثل بت پرستا هستید. بت پرستا اینا میگفتن ما بت میپرستیم. چرا؟ ما اینها رو، یعنی بت ها رو، ما نعبدهم الا لیقربونا الی الله زلفا، ما این بوتا رو میپرستیم که این بوتا ما رو به خدا نزدیک کنن. شما که همینه میگی، میگوید ما میام خلاصه توسل پیدا میکنیم که اینا ما رو به خدا نزدیک میکنن. دو تا مسئله رو اینا قاطی میکنن. مسئله اول این که میگن شما مثل بت پرستید، اونا بوتا رو میپرستیدن، میگفتن ما نعبدهم. از تک تک افراد شیعه، از زن، مرد، عالم، جاهل، بچه، بزرگ سوال کنید شما واقعا ائمه رو میپرستی؟ بیننا و بین الله، این چه انگیز به ما میزنید؟ ما تنها معبودمون خداست، پرستش غیر خدا رو شرک میدونیم، جایز نمیدونیم. اونا بوتا رو میپرستیدن، ما نمیپرستیم. این یک. دوم این که واسطه‌ای که اونا قرار میدادن با واسطه‌ای که ما قرار میدیم قابل مقایسه نی. اونا بوت رو واسطه قرار میدادن که بوت لا یزر ولا ینفع، نه روح داشت، نه چشم داشت، نه گوش داشت، نه روح داشت. خداشون میتراشیدن، خداشونم میپرستیدن، خداشونم توسل پیدا میکردن. وقت آیا ما که توسل به پیغمبر یا اهل بیت پیدا میکنیم مثل اونایی؟ بوتها لیاقت وساطت ندارند، چون خودشون قرب ندارند تا بخوان ما را به قرب برسونند. اما پیغمبر خدا قرب به خدا داره، امیرالمومنین و اهل بیت قرب به خدا دارن، همطور که یعقوب قرب به خدا داشت، برادران یوسف از قرب یعقوب استفاده کردن. ما هم مثل همین آیه شریفه از قرب پیغمبر و اهل بیت استفاده میکنیم. این قابل مقایسه نیست. این چه چرت و پرتیه که یه مش مسلمان واقعی رو انگ شرک بهشون بزنن به خاطر این لاتعالات و مقایسه های بیجا. حالا ما توی مسئله به اصطلاح توسل ریشه‌ای میخوایم بحث کنیم. از ریشه شروع کنیم. حالا یه سوالیه بد نیست بدونیم توسل جایز است از نظر دینی یا جایز نیست. حالا از سنی ها که توقعی نیست، بعضی ها که تظاهر به تشیع میکنن و از سنی ها بدتر رفتار میکنن، اینا با قلم های زهراگینشون میان آیات قرآن رو در رابطه با وسیله تحریف میکنن و شیعه رو در این زمینه محکوم میکنن. انشاءالله اگر حیات و توفیقی بود یه بحث ریشه‌دار عمیقی را ما در این زمینه اگر حیاتی بود هفته آینده تقدیم محضرتون بکنیم. صلوات خط کنیم. اللهم اغفر ذنوبنا و اغفر والدینا ولمن له حق علينا، اللهم اقض حوائجنا واكف مهماتنا، اللهم أيد إمام زماننا، عجل في فرجه وظهوره، واجعلنا من أعوانه وأنصاره، اللهم أيد علماءنا الربانيين لا سيما المنظورين منهم بجاه محمد وعترته.